تا دو سون کتاب را بر سرم آورد کند و انتقام موشهایی را که در میان بسته های کاغذ له کردم از من بازستاند. باری نیمه خواب نیمه بیدار آنجا افتادم و مثل همیشه در گهواره خواب به هیئت ستاره های راه شیری آن دخترک کلی ریز قامت به نزدم می آید. دخترک بی سر و صدای معصومی که عشق جوانی های من بود و هر روز سر راه با جست رقاصه های باله منتظرم بود. یک پا اندکی جلوتر و پنجه پای دیگر قدری رو به بیرون برگشته. زیبای از دیرگاه فراموش شده جوانیم. تنش از عرق و یک جور روغن معطر پوشیده بود که هر وقت نوازشش می کردم دستم را چرب می کرد. همیشه هم همان یک پیراهن حاضری دوخته را به تن داشت. پیراهنی که جلویش پوشیده از لکه های چربی و سوپ بود و پشتش لکه های گچ داشت و آثار چوب پوسیده‌ای که این دختر هر روز در میان خرابه ها پیدا می کرد و به دوش می کشید و به خانه من می آورد. او را اواخر جنگ پیدا کردم. در میخانه هورکی چند تای آب جو زده بودم و داشتم به خانه برمی گشتم که دخترک در راه به من پیوست. همیشه هم کمی عقب‌تر از من می آمد، طوری که وقتی می خواستم با او صحبت کنم، باید سرم را به عقب بر می گرداندم. هیچ وقت از من جلو نمی افتاد، همینطور بی سر و صدا دنبالم می آمد. به اولین تقاطع که رسیدیم، گفتم، خب، خداحافظ، من دیگر باید بروم. و دختره گفت که راه او هم از همان طرف است. به آخر خیابان لومیدلا که رسیدیم، گفتم، خب، خداحافظ، من دیگر باید بروم خانه. و دخترک گفت که راهش از همان طرف است. باز آمدیم و آمدیم و من مخصوصاً تمام راه را تا خیابان جرتوابو طی کردم و در آخر خیابان دست به سوی او پیش بردم و گفتم خب، دیگر من باید بروم خانه. ولی او گفت که راه او هم از همان طرف است و آمدیم تا رسیدیم به خیابان هزاروی یه چونستی. و من گفتم که دیگر به خانه رسیدم و باید خداحافظی کنیم. و موقعی که زیر نور چراغ گازی جلوی در خانم ایستادم، گفتم خداحافظ، من اینجا زندگی میکنم. و دختر گفت که او همین زندگی میکند. و من با کلید در را باز کردم و به او اشاره کردم که داخل شود. ولی او سر باز زد و گفت که من اول بروم و چون هوا تاریک بود، من جلوتر رفتم و بعد از پله ها رفتیم پایین. رفتیم به حیاتی که درش سه خانوار دیگر هم زندگی می کردند و بعد رفتیم به طرف در اتاق و در را با کلید باز کردم و رو به سوی او برگرداندم و گفتم خب خداحافظ، اتاق من اینجاست. و او گفت که اتاق او هم همانجاست و آمد تو و در بسترم با من شریک شد. و صبح که در رخت خوابی که از تن او هنوز گرم بود بیدار شدم. او رفته بود. ولی روزهای بعد و روزهای بعد از آن هر بار به محض آن که پا در حیاط می گذاشتم دختر کلی را می دیدم که بر پله های جلوی اتاقم نشسته و چند تا تیر و تختم که از خرابه ها آورده بود زیر پنرم گذاشته. همچه که کلید در قفل می انداختم و در را باز می کردم، مثل گربه از جا می پرید و می دوید توی اتاق من بدون آنکه هیچ کدام حرفی بزنیم. بعد من با سبوی بزرگ 5 لیتری می رفتم آبجو بگیرم و در این بین دخترک کلی بخاری فرد شدنی قدیمی را که حتی با دریچه بسته آتش درش هوهو می کرد روشن می کرد. این اتاق سابق بر این کارگاه آهنگری بود و سقف بلندی داشت و بخاری درش در واقع در حکم کوره کارگاه بود و دخترک آتش را می گیراند و روی بخاری شام درست می کرد که همیشه همان گولاش سیب زمینی با کالباس گوشت اسب بود و بعد کنار بخاری می نشست و مرتب تکه های چوب به دم آتش می داد و اتاق بعد از مدتی مثل کوره گرم می شد. آتش بخاری رنگ طلا به خودش می گرفت و بر دست ها و گردن و طرح مدام دگرگون شونده نیم رخ دخترک رشته طلایی عرق جاری بود. من همانطور که با لباس بر بستر دراز می کشیدم و فقط گاه به گاه برای نوشیدن بلند می شدم و بعد که می نوشیدم سبو را به دخترک کلی می دادم که با دو دست می گرفت و وقتی که می نوشید صدای حرکت کردن قضروف گردنش را می شنیدم که مثل تلمبه دور دست می نالد. اوایل فکر می کردم که دخترک به خاطر این به بخاری می چسبد و مدام آتش آن را تیز می کند که می خواهد رضایت مرا جلب کند. ولی بعدها فهمیدم که این آتش در وجود او نیاز درون او بود و بدون آتش نمی توانست زندگی کند. بعد خلاصه همینطور با هم به زندگی ادامه دادیم. بدون آنکه من هیچ وقت درست اسم او را بدانم یا او بخواهد و لازم داشته باشد که اسم مرا بداند. و ما هر شب خاموش و بی حرف به هم می رسیدیم و هرچند هیچ وقت کلید خانه‌ام را به او ندادم و گاهی وقتها مخصوصاً برای امتحان او تا نصف شب به خانه برنمی گشتم، همچه که کلید را به در می انداختم سایه‌ای از کنارم می گذشت و لحظه بعد دخترک کلی در اتاق من بود و کبریت می زد و با تکه کاغذی آتش هیزم بخاری را می گیراند و آتش در بخاری زبانه می کشید و هوهو می کرد و دخترک با ذخیره پیشا پیش یک ماه آماده هیزم که زیر پنجره جمع کرده بود مرتب آتش را دم می داد. و بعدن دیرتر موقعی که شاممان را در سکوت می خوردیم لامپ چراغ را روشن می کردم و نگاهش می کردم که تکنان را چطور جدا می کند و در دهان می گذارد. انگار که مراسم عشای ربانی است و بعد خورده های نان را از توی دامنش جمع می کرد و با یک حالت احترامی در آتش می ریخت. بعد چراغ را خاموش می کردیم و به پشت بر بستر دراز می کشیدیم و به سقف و بازی سایه روشن نگاه می کردیم و هر بار رفتن به سوی سبوی آبجو انگار حرکت در آکواریومی بود آکنده از جلبک و سایر گیاه‌های دریایی یا گذر از جنگلی انبوه در شبی مهتابی. و من موقع نوشیدن برمیگشتم و به دختر کلیم نگاه می‌کردم که چشم به من داشت و سفیدی چشم‌هایش در تاریکی برق می‌زد و ما انگار که در تاریکی به هم بیشتر نگاه می‌کردیم تا در روشنایی روز. و من همیشه تاریک روشن دوست داشتم و این یگانه لحظه روز بود که به من این احساس را می داد که چی مهمی قرار است برایم اتفاق بیفتد. در تاریک روشن هر چیز زیباتر جلوه می کرد. همه خیابان‌ها و میدان‌ها و مردمانی که در آنها گذر می کردند. حتی خودم هم این حس را دارم که زیباترم، جوان و زیبا و دوست داشتم که در گذر از جلوی ویترین های مغازه برگردم و خودم را در شیشه نگاه کنم. و حتی وقتی به پیشانی و کنار دهانم دست می کشیدم، چین و چروک ها را احساس نمی کردم. بله، در تاریک روشن لحظه هایی در زندگی روزمره فرا می رسد که به آن زیبا می گویند. در نوری که آتش بخاری میتابید، دخترک کلی از جا بر میخواست و راه که میرفت میدیدم که دور پیکرش که طرح از طلا داشت حاله‌ای پیچیده است. مثل حاله‌ای که دور تا دور پیکره ایگناسیوس مقدس بر پیشانی کلیسایی در میدان کارل را فرا گرفته است. دختر بعد از آنکه چند تک چوب دیگر در آتش میانداخت میآمد. و کنار من دراز می کشید و رو به من بر می گرداند و به نیم رو هم چشم می دوخت و با نوک انگشت طرح بینی و دهانم را دنبال می کرد. هیچ وقت دیگر را نمی بوسیدیم. همه چیز را با دست های من به هم می گفتیم. بعد همانطور دراز کشیده در بستر به زبانه ها و انعکاس آتش در بخاری کهنه نگاه می کردیم و به حلقه های نور که از جان دادن چوب ها برمیخواست. هیچ چیز نمیخواستیم جز اینکه تا ابد به همین صورت به زندگی ادامه بدهیم. انگار که قبلا همه چیز را به هم گفته باشیم. انگار که تو امان به دنیا آمدین و هرگز از هم جدا نشده این. آن سال در آخرین پاییز جنگ رفتم و مقداری کاغذ آبی نازک مخصوص بسته‌بندی خریدم و یک گلوله نخ پرک و چپ و بساط و دختر کلی ایستاد به تماشا و فقط فصل به فصل رفت و آبجو می گرفت و می آمد. و من سرخاطر یک روز یک شنبه ای را نشستم و برای اتاق بادبادکی درست کردم. بعد که تمام شد برداشتم و آویخته از نخ وزن کردم که وزنش میزان باشد. که صاف و خوب به هوا برود و بعد به دخترک یاد دادم که چطوری دنباله درست کنم. و از کاغذ برای بادبادک دنباله بلندی درست کرد شبیه به یک ردیف پروانه به هم چسبیده. و بعد با هم رفتیم به ناحیه اوکروهیک و از بلندی تلی بادبادک را رها کردیم در هوا و بلند شد یک مدتی نخ دادم تا رفت بالاتر و بعد چند بار تلنگر دادم تا خوب رفت بالا. رفت بالای سر ما و صاف و بی حرکت در هوا ایستاد و فقط دنبالش مثل مار در هوا پیچ و تاب می‌خورد. دختر کلی صورتش را با دست پوشانده بود و فقط چشمهایش پیدا بود. چشمهای بازمانده از اعجاب. بعدش گرفتیم نشستیم. و من خواستم سرنخ را به دست او بدهم ولی داد زد که نه بادبادک برش می دارد و به هوا می بردش. مثل مریم مقدس که با آسمان ها می رفت. و من سرنخ را به دست او دادم و دست بر شانه هایش گذاشتم و گفتم در این صورت هر دو با هم به آسمان می رویم. ولی دخترک سرنخ را باز به من داد و گرفتیم نشستیم. و دخترک سرش را به شانه من تکیه داد. و بعد به فکرم رسید که چطور است که برای بادبادک قاصدی بفرستیم و باز سرنخ را به دختر دادم و او باز از ترس جمع جور شد و گفت نه بادبادک برش می دارد و می بردش به هوا و دیگر هیچ وقت چشمش به نمی افتد. این است که من سر چوبی را که نخ بهش وصل بود در زمین فرو بردم. و بعد یک تکه کاغذ از دفترچه یادداشتم کندم و نخ را از سوراخی در وسط این تکه کاغذ رد کردم. و همچه که دوباره سر نخ را گرفتم دخترک داد زد و پرید که قاصد را بگیرد. ولی قاصد در طول نخ بادبادک رفت و رفت و رفت و با هر وزش باد و تکان بادبادک این تکان از نخ به انگشت هایم و تمام تن من منتقل می شد. و حتی حس کردم لحظه ای را که قاصد بالاخره به بادبادک رسید و با آن تماس پیدا کرد. و من سراپا به لرزه در آمدم. چون که ناگهان بادبادک خدا بود و من پسر خدا بودم. و این نخ روح القدس بود که انسان را با خداوند پیوند می دهد و هم کلام می کند. بعد بادبادک را چند بار دیگر پرواز دادیم و دخترک بالاخره به خودش جرأت داد و سر نخ را در دست گرفت و مثل من تنش می لرزید. مثل بادبادکی که در وزش تند باد می لرزید و نخ را دور دست پیچیده بود و شوق فریاد می زد. یه شب سر شب که به خانه برگشتم دیدم که دخترک کلی در خانه نیست. چراغ را روشن کردم و رفتم بیرون و تا صبح طول خیابان جلوی خانه را بالا و پایین رفتم. ولی اثری از او پیدا نشد. نه آن روز و نه روز بعدش و نه دیگر هیچ وقت. رفت که رفت. هر کجا را که می شد به دنبالش گشتم ولی بیفایده بود. دخترک ساده بچه وارم دست نخورده مثل تک چوبی صاف پاکیزه همچون نفس روح القدس که از زندگی چیزی نمی خواست جز اینکه هیوم و الواری را که از خرابه ها صلیب وار بر پشت می کشید در بخاری بریزد. چیزی نمی خواست جز آنکه گولاش سیب زمینی و کالباس درست کند و در بخاری آتش بیفروزد و بادبادک پاییزی هوا کند. بعدها فهمیدم که گشتاپو در گشت های خیابانیش او را دستگیر کرده و با یک عده کلی دیگر به بازداشتگاه فرستاده و این دختر را یا در بازداشتگاه مایدانگ یا در آشویبیت در کوره های آدم سوزی سوزانده یا در اتاق گاز خفه کرده بودند. دختر دیگر برنگشت. آسمان عاطفه ندارد. ولی در آن زمان من هنوز عاطفه داشتم. وقتی که در پایان جنگ باز اثری از او پیدا نشد، باد بادک و نخودم باله ای را که او درست کرده بود سوزاندم. دختر کولی را که اسمش را هیچ وقت درست یاد نگرفتم. جنگ که تمام شد، هنوز تا دهه 50 زیرزمین محل کار من مدام پر از ادبیات دوران نازی ها بود. و چه لذتی به من می داد له و لورده کردن خروارها جزوه و کتاب مربوط به نازی ها. همه با یک موضوع واحد. صدها هزار صفحه با عطف جمعیت هلهله کننده، زنها، مردها، بچه‌ها و ریش‌سفیدها، کارگرها و دهقانان و سربازان و افسران اس‌اس، همه در حال هلهله. به خصوص لذت فوق‌العاده‌ای برایم داشت انباشتن تبله پرس من از عکس‌های هیتلر و خیلی همراهانش. هیتلر در حال ورود به شوروی آزاد شده، به پراگ آزاد شده، به وین آزاد شده، به پاریس آزاد شده. هیتلر در خانه، هیتلر در جشن برداشت خرمند، هیتلر با سگ گرگی وفادارش، هیتلر در بازدید از سربازان در جبهه، هیتلر در بازدید از دیوار دفاعی آتلانتیک، هیتلر عازم شهرهای فتح شده شرق و غرب، هیتلر خم شده بر نقشه‌های نظامی. هرقدر بیشتر از این زنان و مردان و بچه های هلهله‌گر را در خمیر می کردم، بیشتر به یاد دخترک کولیم می افتادم که هرگز هلهله نکرده بود. که چیزی جز این نمی خواست که هیزم در بخاری بریزد، که گوشه ای از نانش را مثل تک نانی در مراسم عشای ربانی بشکند و به آتش درون بخاری نگاه کند. مذوب و مبهوت حرارت و زمزمه آهنگین آتشی که از کودکی می شناخت و با قوم او پیوندی دیرین و مقدس داشت. آتشی که در حرارت و روشناییش رنجها را فراموش می کرد و لبخندی اندوهگین به لبان او می آورد. انعکاس خوشبختی در اوج. حالا به پشت بر بسترم دراز کشیدم. همین چند لحظه پیش موش کوچکی بر سینم افتاد و بعد پرید به کف اتاق و تند و تیز زیر تخت خواب ناپدید شد. احتمالاً باید چند تایی موش در کیف دستی یا در جیب پالتو از محل کارم به خانه آورده باشم. از حیات بوی سنگین فاضلاب می آید. به خودم می گویم باران در پیش است. از آن کار دشوار و آبجوهای پیاپی چنان کوفته و از رمق افتادم که قدرت حتی تکان دادن انگشتم را هم ندارم. دو روز کار پیاپی برای روفتن و پاک کردن زیر زمین. به قیمت از بین بردن صدها موجود کوچکی که از زندگی هیچ نمی خواهند جز آنکه کتاب کهنه ای را دندان بزنند و در سوراخ‌های کاغذ باطل زندگی کنند. بچه درست کنند و بچه هایشان را در لانه هایشان شیر بدهند. موش های کوچولو توی خودشان جمع و گلوله شده. مثل دخترک کولی من که شبهای سرد در کنارم گلوله می شد. نه، آسمان عاطفه ندارد. ولی احتمالاً چیزی بالاتر از آسمان وجود دارد که عشق و شفقت است. چیزی که من مدت هاست که آن را از یاد بردم.
Thank you. 6
35 سال است که دارم در پرس هیدرولیکم کاغذ باطله روی هم میکوبم و 35 سال بود که فکر میکردم برای این کار شیوه دیگری وجود ندارد، تا اینکه از اینجا و آنجا شنیدم که در ناحیه بومبنی پرس جدیدی کار گذاشتند که کار 20 تا پرس مثل مال مرا به تنهایی انجام می‌دهد و عدل‌های کاغذی درست می‌کند به وزن 300-400 کیلو که بعد آنها را با جرثقیل مخصوص صاف می‌برند به کنار قطار. این را که شنیدم به خودم گفتم: هانتا، این چیزی است که باید به چشم خودت ببینی. باید از همکاران دیداری کرد. وقتی که به بوبنی رفتم و آن ساختمان عظیم شیشه ای را که به ایستگاه راه آهن کوچکی شبیه بود دیدم و صدای گرمپ گرمپ پرس را شنیدم، چنان منقلب شدم که نتوانستم سر بردارم و به پرس نگاه کنم. همانجا سر جایم ایستادم و خم شدم و به بند کفشم ور رفتم، فقط برای آن که به این دستگاه مستقیم چشم ندوزم. برای من نگاه کردن به درون توده کاغذهای باطله و برخورد با جلد یا عطف کتاب نادر رویداد و موهبتی خاص بود. در این جور موارد به جای آن که مستقیم به سراغ کتاب بروم، اول مقداری پشم فلزی برمی‌دارم، میله محوری پرس را خوب تمیز می‌کنم، بعد نگاه دیگری به توده کاغذ می‌اندازم و پیش خودم می‌سنجم که قدرت دست دراز کردن و برداشتن کتاب و باز کردنش را دارم یا نه. بعد که به این نتیجه رسیدم که احتمالاً قدرتش را دارم، دست دراز می‌کنم و کتاب را برمی‌دارم. و کتاب در این هنگام در دست‌هایم مثل دست گلی در دست عروس در برابر محراب می‌لرزد. جوانی‌هایم هم موقعی که در باشگاه دهکده‌مان فوتبال بازی می‌کردم همین حال را داشتم. می‌دانستم که اسامی بازیکنان تیم را زودتر از پنجشنبه بیرون میخانه ده پایین در جعبه اعلانات به دیوار نمی‌زنند، ولی روز چهارشنبه قلب در گلو سوار دوچرخه به محل نصب تابلو می رفتم و همانطور سوار جعبه اعلانات را برانداز می کردم. اول چشم می انداختم به قفل و بعد به چارچوب جعبه. نمی توانستم مستقیم به خود اعلام نگاه کنم. بعدش عنوان باشگاهمان را ملایم و به دقت حرف به حرف می خواندم. و آخر سر به سراغ اسامی اعضای تیم می رفتم که البته چون روز چهارشنبه بود هنوز اسامی اعضای هفته قبلی را از جعبه بر نداشته بودند. بعد سوار می شدم و می رفتم. روز بعد بر می گشتم و باز همانطور روی دوچرخه اول اطراف جعبه اعلانات همه چیز را خوب برانداز می کردم به جز صورت اسامی را. و آخرش که قدری آرام می گرفتم و به خودم جرأت می دادم، چشم را متوجه صورت اسامی می کردم. اول ردیف اسم‌های یک تیم را می خواندم و بعد به سراغ اسامی اعضای تیم جوانان می رفتم. و می خواندم و می آمدم پایین تا در بین ذخیره‌ها به اسم خودم می رسیدم و شادی می کردم. در برابر آن پرس هیولا، در بوبنی هم درست همین احساس را داشتم. بعد از آنکه بر حول اولیم غلبه کردم و به خودم قدری جرأت دادم و سر برداشتم و به دستگاه نگاه کردم که مثل محراب عظیم کلیسای نیکولاس مقدس در محله مالاستنای پراگ سر به سوی سقف شیشه ای برداشته بود. پرس عظیم‌تر از آن بود که قبلا تصورش را کرده بودم. تسمه نقاله‌ای داشت به پهنای نواری که زغال سنگ را در کارخانه برق خولشویتسه به زیر رنده زغال ساب می ریزد. ولی آنچه بر این تسمه عریض به آرامی گذر داشت کاغذ و کتاب بود. کتاب‌هایی که کارگران جوان زن یا مرد با لباس‌کارهایی کاملاً متفاوت با آنچه من و امثال من می‌پوشیدیم بر این تسمه نقاله می‌ریختند. این کارگرها دستکش‌های نارنجی و آبی آسمانی به دست، کلاه بیسبال زرد آمریکایی بر سر و لباس‌کارهایی داشتند که جلویشان تا پیشینه‌شان می‌رسید. بندهایش از سر شانه‌هایشان رد می‌شد و پشت سرشان زربدری وصل می‌شد به لباس و زیرش پلوور نازک معمولی و یقه اسکی پیدا بود. هیچ کجا اثری از لامپ و چراغ دیده نمی‌شد. روشنایی آفتاب بود که از دیوارها و سقف شیشه‌ای به داخل کارگاه می‌تابید. و تازه در سقف دستگاه تهویه هم کار گذاشته بودند. ولی این دستکش ها بود که بیش از هر چیزی در من اثر کرد و حال مرا گرفت. چون که من همیشه با دست کار می کردم، دست لخت و بی‌حفاظ و دوست داشتم که اثر کاغذ را بر انگشت‌هایم حس کنم. ولی در اینجا هیچ کس به درک لطف ملموس کاغذ کمترین علاقه ای نداشت. تسمه نقاله کتاب ها و کاغذ پاره ها را با خود می برد. همانطوری که پلکان متحرک در خیابان واسلافسکه آدمها را به بالا می رساند و کاغذ و کتاب صاف می رفت و می ریخت در شکم دیگی عظیم به عظمت پاتیلی که در کارخانه آبجوسازی اسمیخوف درش آبجو می پزند. و موقعی که تبله پر می شد، تسمه نقاله خود به خود از حرکت باز می ماند و از سقف گردنده‌ای به شکل یک سیلندر عمودی پایین می آمد و فشار شدیدی بر کاغذ ها وارد می آورد و خورناسی می کشید و باز بالا می رفت که بعدش تسمه نقاله تکانی می خورد و باز به حرکت در می آمد و با تکانهای بریده بریده سیل کتاب و کاغذ های تازه را به درون تبله بیضی شکلی به بزرگی حوضچه وسط میدان کارل سرازیر می کرد. حالا که قدری آرام گرفته و بر هیجان اولیه‌ام مسلط شده بودم، می دیدم که دستگاه دارد کل موجودی نسخه های چاپ شده یک کتاب را در تبله می ریزد و می کوبد و بسته‌بندی می کند. و از پشت دیوارهای شیشه‌ای کامیون‌ها را می دیدم که از راه می رسند. لبالب انباشته از بار جعبه های مملو از کتاب. همه نسخه های چاپ شده یک کتاب. پاورقی. احتمالاً اشاره به کتاب‌های ممنوع و محکوم دارد. کتاب‌هایی که پس از چاپ پخششان قدغن شد. کتاب جوانه هروال از جمله همین کتاب‌ها بود. ادامه. که مستقیم بر آسیاب خمیر درست کنی سرازیر می‌شود. پیش از آنکه با چشم و مغز و قلب آدمی تماس حاصل کند. حالا برای اولین بار بود که می دیدم چگونه کارگرهای زن و مرد در پای تسمه نقاله در جعبه ها را پاره می کنند و کتاب های باکره را در می آورند. جلشان را جدا می کنند و تنه لخت کتاب را بر تسمه نقاله می اندازند. بی توجه به آنکه کتاب در کدام سطح باز مانده است. هیچ کس حتی به فکرش هم نمی رسید به کتاب‌ها کمترین نگاهی بیاندازد. چون که اگر من مدام پرسم را نگه می داشتم، در اینجا تسمه نقاله مدام در حرکت بود و باید مرتب کتاب رویش می ریختند. عملی بود غیر انسانی. این کاری که در بوبنی داشتن می کردند. مثل کار در کشتی‌های ماهیگیری بود، موقعی که تور را از آب می کشند و کارگرها ماهی‌های بزرگ را از ماهی‌های کوچک جدا می کنند و هر کدام را سوا سوا بر تسمه نقاله می ریزند که مستقیم به دستگاه کنسروسازی در داخل شکم کشتی می رود. یک ماهی به دنبال ماهی دیگر. کتابی از پس کتاب دیگر. به خودم جرأت دادم. و سله های منتهی به سکویی که دور تا دور تبله بیضی شکل کشیده شده بود بالا رفتم. از آن بالا نگاه می کردم و واقعا حس می کردم که انگار دارم دور یک دیگ عظیم کارخانه آبروسازی اسم خوب می چرخم که روزی 500 هکتولیتر آبجو درست می کرد. یا طوری که بر داربست طبقه دوم خانه‌ای در دست ساخت ایستاده باشم. به زیر پایم نگاه کردم و اتاقک فرمان و صفحه فرمان دستگاه را دیدم. با ده‌ها دکمه روشن رنگارنگ. انگار در کارخانه برق و باد ملخ کردنده و سیلندر عمودی فرود آمد. و محتوای تبله را با چنان فشاری در هم کوبید که آدم بلیط باطله اتوبوسی را بی هوا بین انگشت ها له می کند. گیج و هراسان به اطراف خودم نگاه کردم. کارگرها را دیدم غرق در نوری که از دیوارهای شیشه‌ای برشان می تابید. با لباس کارها و لباسهای زیر و کلاهای رنگارنگشان مثل پرنده های سرزمین های دور و غریب، مثل ماهیخارهای رنگین پر و بال، سهره های دم سفید و سینه سرخ، مثل توتی های رنگین کمانی، ولی علت هراس من این نبود. خوف من از آن جهت بود که به قاطعیت دریافتم این پرس هیولایی که در برابر من است دارد ناقوس مرگ پرس های کوچک را به صدا در می آورد. دیدم که معنی تمام این قضیه آغاز عصری تازه در شغل من است. که این کارگرها موجوداتی متفاوت با عاداتی متفاوت هستند که دیگر ایام لذت‌های کوچک زندگی من به سر آمده. روزها، کشف کتاب‌ها، کتاب‌های سهواً به دور انداخته شده که این افراد نمودار طرز فکر جدیدی هستند. که حتی اگر هر یک از آنها به صورت مزد از هر نوبت چاپ کتابی با خود به خانه می‌برد، دیگر آن حالت سابق را نداشت و کار ما نسل قدیم دیگر به پایان رسیده است. ما قدیمی ها بی قصد و عمد با سواد شده بودیم. هر یک از ما در خانهش از کتاب های بازیافته در میان باطله ها کتاب خانه کوچک معتبری داشت. مجموعه ای از کتاب هایی که از نابودی رهانیده بودیم. به این امید خجسته که در این کتاب‌ها روزی چیزی خواهیم خواند که هستی من را دگرگون کند. ولی بزرگترین حیرت هنگامی به من دست داد که دیدم این کارگران جوان بی خجالت دارن شیر و نوشابه‌های غیر الکلی می‌نوشند. پاها را قدری از هم باز گذاشتند، یک دست بر کمر مستقیم از بطری می‌نوشیدند. در اینجا بود که فهمیدم آن روزهای خوش گذشته دیگر به سر آمده. روزهایی که هر کارگری شخصاً بار کاغذ را با ویل در تبله می ریخت که با مصالح کارش با زانو، سینه و کف دست جوری که در کار مبارزه‌ای بوده باشد دست و پنجه نرم می کرد. و در نتیجه در پایان روز کثیف و از رمق افتاده بود. ولی حالا دوره تازه با آدم‌های تازه و روش‌های تازه بود. فکرش را بکن، آدم در سر کارش شیر بنوشد. در حالی که هر کسی می داند که حتی گاو شیرده هم حاضر است از تشنگی بمیرد و لب به یک قطره شیر نزند. دیگر تحملم به سر رسیده بود و نمی توانستم به این بساط نگاه کنم. پس چرخی دیگر دور پرس زدم که حاصل کارش را تماشا کنم. یک عدل بزرگ کاغذ بسته. به اندازه ساختمان مقبره خانواده اعیانی یا گاف صندوق بزرگ مارک ورتهایم بر سطح سکوی بالابر بارکش فرود می آمد. بارکش چرخی زد و رفت و بار را بر شیبراهی گذاشت که مستقیم به کنار قطار بارکش ختم می شد. دو کف دست را در برابر چشمانم آوردم. دست‌های کثیف انسانی با انگشتانی از شدت کار مثل پیچک مو پر از گره و گلوله. طولی نکشید که باز دست‌ها را از کراهت به زیر آوردم. بازوها در دو سوی پیکرم بی حرکت آویخته و حالا فرجه وسط روز و وقت نهار فرا رسیده بود. تسمه نقاله از حرکت ایستاد و کارگرها زیر تابلوی اعلانات بزرگی با انواع و اقسام اخبار و اعلامیه نشستند. هر کدام جلوی خودشان یک بطری شیر گذاشتند و بعد بسته غذایی را که کارگر مخصوص برایشان آورد و بینشان قسمت کرد، باز کردند و یواش یواش شروع کردند به خوردن کالباس و پنیر و نان کره مالیده و شیر و لیموناد نوشیدن و خنده و گفتگو. و من به نرده بالای سرم چسبیده بودم. از ترس آنکه به شنیدن آنچه جست گریخته از گفتگوهایشان به گوشم میرسد از آن بالا به زیر بیفتم. معلوم شد که این افراد کارگرهای وابسته به بریگاد کار سوسیالیستی هستند که هر جمعه از طرف کارخانه با اتوبوسی آنها را به ویلایی که کارخانه در ناحیه کوهستانی کروکنوشه در اختیار دارد می‌برند. این کارگرها سال گذشته به صورت تور از طرف کارخانه به فرانسه و ایتالیا رفته بودند و امسال قرار است به بلغارستان و یونان بروند. بعد از اینکه دیدم چه راحت اسامی داوطلب‌های سفر بالکان را نوشتند و همدیگر را به پیوستن به این تور ترغیب کردند، هیچ حیرتی نکردم وقتی که دیدم این جوانها تا کمر برهنه شدند که از نور آفتاب که حالا در وسط آسمان بود استفاده کنند و آفتاب بگیرند و بعد مشغول گفتگو شوند که از وقت فراغت بعد از ظهر آن روز چطور نهایت استفاده را ببرند. بروند که در پلاژ زرد در کنار رودخانه شنا کنند یا بروند به استادیوم مژدران و فوتبال بازی کنند. این قضیه گذراندن ایام مرخصی در یونان واقعا زیر و رویم کرد. با خواندن هردر و هگل تمام عمر آرزوی رفتن به یونان را داشتم. با خواندن نیچه تصویر دیوژنی از دنیا به هم رسانده بودم، ولی در تمام عمرم هرگز به مرخصی نرفته بودم. همه ی مدت فراغتم را باید وقف کارهای عقب افتاده‌ام می‌کردم. رئیسم برای هر روز غیبت غیر موجه دو روز کار به پایم می‌نوشت و اگر هم اتفاقاً یک روز بیکاری داشتم، آن را هم باید اضافه کاری می‌کردم، چون که همیشه عقب بودم. همیشه کوهی از کاغذ در زیر زمین و حیات کارگاه انباشته شده بود. کوهی که هرگز از پسش بر نمی آمدم. این است که 35 سال است که با عقده روزمره سیزوفی زیسته و کار کردم. عقده‌ای که استاد سارتر و از او بهتر استاد کامو انقدر زیبا توصیف کردند. هرقدر که بسته بندی های کاغذ بیشتری از حیات کارگاه بیرون می رفت، توده کاغذ بیشتری به داخل زیرزمین من سرازیر می شد. در حالی که بریگاد کار سوسیالیستی در بوبینی کارش را همیشه رأس موعد مقرر تمام می کرد. حالا این کارگرها برونز از آفتاب به سر کارهایشان برگشته بودند. آفتاب در حین کار رنگ پیکرهای یونانیشان را سیرتر می کرد. کار می کردند و عین خیالشان هم نبود که قرار است به هلاس بروند. هیچ چیزی از ارسطو، افلاطون و حتی گوته که امتداد بازوی یونان باستان بود نمی دانستند. بی خیال کار می کردند، جلد کتاب ها را می کشیدند و جدا می کردند و بقیه کتاب صفحه های وحشت زده موسیخ شده کتاب را با منتهای خونسردی و بی اعتنائی و تصمه نقاله می انداختند. بی هیچ احساسی نسبت به معنی که در هر جلد کتابی نهفته است. به اینکه کتاب را یک نفر باید می نوشت، یک نفر باید ویراستاری می کرد، یک نفر طراحی می کرد، یک نفر باید حروفش را می چید، یک نفر غلط گیری می کرد، یک نفر باید نمونه های چاپی را می خواند و اصلاح می کرد، یک نفر باید صحافی می کرد، یک نفر باید چاپ شده ها را در جعبه بسته بندی می کرد، یک نفر باید به حساب دخل و خرج می رسید، یک نفر تصمیم می گرفت که کتاب شایسته خواندن نیست. یک نفر باید دستور می‌داد که کتاب خمیر شود.
یک نفر باید تمام کتاب‌ها را به انبار می‌فرستاد. یک نفر باید بسته‌های کتاب را از نو در کامیون بار می‌زد. یک نفر باید کامیون را تا اینجا، تا کارخانه می‌راند، تا کارگران زن و مرد دستکش‌های نارنجی و آبی آسمانی به دست دلروده کتاب‌ها را بیرون بکشند و آنها را بر تسمه نقاله بیندازند و تسمه بی سر و صدا و بی امان با حرکات بریده بریده صفحه‌های موسیقی شده کتاب‌ها را به درون طبله آن پرس عظیم فرو بریزد تا تبدیل به عطل‌های کاغذ شوند و بعد راه کارخانه کاغذسازی را در پیش بگیرند تا از آنها کاغذ سفید معصوم بی خط و نقش و نقطه‌ای بسازند تا باز از آنها کتاب‌های تازه‌ای به وجود بیاید. همانطور که پشت نرد ایستاده بودم و جریان کار را تماشا می کردم، یک گروه بچه مدرسه‌ای با خانم معلمشان در آفتاب کارگاه ظاهر شدند. اول فکر کردم که آمدن آنها به اینجا حالت گردش علمی را دارد. برای آنکه بچه ها با طرز کار بازسازی کاغذ نو از کاغذ باطل آشنا شوند. ولی بعد دیدم که خانم معلمشان یک کتاب برداشت. توجه شاگردها را به آن جلب کرد و عملا نشان داد که کتاب را چطور از جلدش تباه می کنند. و بعد هم شاگردها یکی پس از دیگری شروع کردند. کتاب ها را برداشتند و جلدها را از صفحه ها پاره کردند. هرچند دستهایشان کوچک بود و کتاب حسابی در برابرشان مقاومت می کرد. ولی عاقبت دستهای کوچک پیروز شدند و اخم زور و تمرکز از چهره بچه ها پاک شد و کارشان با حرکات تشویق‌آمیز افراد بیکار کار سوسیالیستی به خوبی ادامه پیدا کرد. این مرا به یاد موقعی انداخت که یک بار به دیدار مرغداری ناحیه لیبوش رفته بودم و در آنجا دختران جوانی را دیدم که شکم جوجه هایی که بر نقاله آویخته بودند، دل و اندرونشان را با حرکاتی سریع و ماهرانه بیرون می کشیدند. درست مثل همین بچه هایی که دل و جگر کتاب ها را در می آوردند. آن دخترها هم جگر و شش و دل و جوجه ها را هر کدام در سطح های مربوطه می ریختند و نوار نقاله جوجه ها را دورتر می برد تا عملیات دیگری رویشان صورت بگیرد. آنچه خیلی در من اثر کرد، این بود که دخترهای مرغداری کارشان را با کمال سرزندگی و شادی هم انجام می دادند. کاری که در وسط هزاران قفس، در هر قفس ده ها جوجه نیمه جان صورت می گرفت. به اضافه چند تا از جوجه قفس گریخته‌ای که اینجا و آنجا می لولیدند و نوک بر زمین می زدند و هیچ به فکرشان نمی رسید که از چنگکی که بر نوار نقاله در انتظارشان بود بگریزند. به هر جهت، بچه ها در جریان آموختن شیوه تکه پاره کردن کتاب ها چنان حرارتی از خود نشان دادند که دختر بچه و پسر بچه ای در جریان کشمکش با جلد کتاب های بدجنسی که سرکشی کرده و تسلیم سرباز داده بودند، انگشت های کوچکشان قدری زخمی شد و در حالی که معلم داشت زخمهایشان را باند پیچی می کرد، چند کارگر به کمک آمدند و دل و اندرون کتاب‌های سرکش را بیرون کشیدند و با یک حرکت مچ دست و تسمه نقاله انداختند. آسمان شاید بویی از عاطفه نبرده باشد، ولی من آن روز هرچه دیدم دیگر بسم بود. باری برگشتم و رو برگرداندم و از پله‌ها پایین رفتم و داشتم می‌رفتم بیرون که کسی صدایم زد: آهای، هانتا، گوش گیره پیر، چه میگویی؟
راجع به این دم و دستگاه ما. نگاه کردم و دیدم آنجا، کنار نرده و در سینه آفتاب، جوانکی، کلاه بیسبال نارنجی به سر با ژست تمام رنگی، بطری شیری در دست مثل مجسمه آزادی ایستاده. جوانک خندید و بطری شیر را تکان داد. و من دیدم که بقیه کارگرها هم خندیدند و فکر کردم که شاید از من خوششان می آید که مرا می شناسند و تمام مدتی که داشتم در کارگاه فرسه می زدم مراقب من بودند. و از اینکه اینطور مرعوب آن پرس عظیم و طرز کارش شده بودم به شوق آمده بودند. حالا داشتن می خندیدند و دستکش های زرد و نارنجی را در هوا تکان می دادند. من سرم را بین دو دستم گرفتم و از راه رو بیرون دویدم. پشت سرم انواع صداهای خنده تنین انداز بود و من در برابر خنده ها در طول راه رو می دویدم. راه رویی که در دو سویش هزاران جعبه بسته کتاب و کاغذ چیده شده بود. جعبه هایی پر از کل تعداد نسخه های چاپ شده یک کتاب که در جهتی مخالف حرکت من به سوی کارگاه می رفت. و من در انتهای این صف جعبه ها ایستادم و نتوانستم خودداری کنم. گوشه یکی از بسته ها را پاره کردم و دیدم که کتابی که بچه ها داشتن پاره می کردند، کتابی که از انگشت های آن پسر بچه و دختر بچه انتقام گرفته بود، یک داستان حادثه ای مال بچه های کم سن و سال چاپ سالهای قبل از جنگ است. یک نسخه از کتاب را درآوردم و آخرین صفحهش را باز کردم و دیدم نوشته شده که تیراژ کتاب 85,000 نسخه است و چون که کتاب در 3 جلد بود، یعنی بیش از ربع میلیون نسخه کتاب در نبردی بی حاصل با انگشتان بچه ها درگیر خواهد بود. در راه رو می رفتم و هزاران نسخه کتاب خاموش و بی‌دفاع در جعبه هایشان از برابرم می گذشتند. مثل جوجه هایی که در کشتارگاه لیبوش از قفسه ها گریخته بودند. جوجه هایی که در اطراف می پلکیدند و به زمین نوک می زدند تا که دختر کارگرها دوباره بگیرند و از قلاب های نوار نقاله بیاویزند و مثل این کتاب های ردیف شده در راه رو به سوی مرگی پیش از بفرستندشان. به خودم می گفتم اگر من می توانستم به یونان بروم، به زیارت استاگیرا، زادگاه ارسطو می رفتم. در پیست مسابقات المپیک با زیر پیراهنی و زیر شلواری بند کفش ها را دور مچ پا بسته به افتخار تمام قهرمانان المپیک می دویدم. اگر من می توانستم همراه با بریگارد کار سوسیالیستی به یونان بروم، برایشان فقط از فلسفه و معماری داده سخن نمی دادم. از همه خودکشی ها برایشان می گفتم. از دموستن و افلاطون و ارسطو حرف می زدم. اگر می توانستم همراه این بریگارد به یونان بروم. ولی آنها به دوره جدیدی تعلق داشتند و این حرف ها در وجودشان نمی رفت. امروز روز همه چیز فرق کرده. غرق در این افکار از پله‌های پشتی به زیر زمینم به تیرگی و افسردگی و بوی تعفن پایین رفتم. داشتم دستی به نوازش بر بدنه چوبی براق کج و کوله شده طبله قدیمی می کشیدم که ناگهان فریادی شنیدم. قرش دردآلودی و رئیسم را دیدم که با چشمان خون گرفته به من خیره شده و نعره می زند که این همه مدت کارم را انداخته و به کدام گوری رفته بودم که تمام حیات و زیر زمین را باز کاغذ باطله گرفته. هرچند تمام حرفهایش درست مفهوم نبود، اینقدر فهمیدم که از دستم خیلی عصبانی است که دیگر طاقت تحملش از دست پستی و رذالت من به سر رسیده است. در حرفهایش خطاب به من داشت صفتی را مرتب تکرار می کرد که در مورد خودم از زبان هیچ کس دیگری نشنیده بودم. بیقابلیت، بیقابلیت، بیقابلیت. اول آن پرس هیولا در بوبنی، بعد بریگارد کار سوسیالیستی، بعد سفر تفریحی تابستانیش به یونان و عاقبت من در دنیای تناقض‌های اخلاقیم. من بدبخت ابله خاک برسر. باری آن روز بعد از ظهر تمام روز را یک سر کار کردم و مدام کاغذ باطله در طبله ریختم. جوری که انگار طبله پرست من آن تصمه نقاله در بوبنی باشد. یک همچه حالتی. و هر قرص هم که عطف و جلد کتاب ها برایم اشوه می آمدند اعتنایی نمی کردم. و می گفتم نه، نه، به هیچ کتابی نباید نگاه کنی. مثل جلادی بی عاطفه باش. جوری کتاب ها را در طبله می ریختم که انگار با ماده بیجانی سر و کار دارم. دستگاه هم دیوانه وار کار می کرد و لرزان و تف تف زنان هم پای من می آمد. منتها چون به این سرعت کار عادت نداشت، در زیر زمین مدام با حالت سرما خورده و روماتیسمی دست به گریبان بود، حالا متوش راه کرده بود. تشنم که شد به بیرون دویدم. و چند دقیقه بعد با یک بطری شیر به زیر زمین برگشتم. هرچند که هر جرعه شیر مثل تیغ تیزی از گلویم پایین می رفت، ولی دست بر نداشتم و مثل بچگی ها که روغن ماهی می خوردم، شیر را هر طور بود جرعه جرعه نوشیدم. و این کار چنان برایم مکروه بود که ظرف 2 ساعت تمام کاغذ باطله ها را از سر راه دور کردم. جوری که دوباره سوراخ سقف باز شد. این قضیه باز شدن سوراخ برایم مهم بود، چون آن روز پنجشنبه بود، روزی که من همیشه با شوق و التهاب منتظر رئیس کتابخانه کومنیوس بودم که معمولاً می آمد. و این بار هم البته آمد و مثل همیشه با سبدی پر از کتاب‌های دورانداختنی فلسفی بالای سر سوراخ ایستاد و محتوای سبد را در سوراخ سرازیر کرد. ولی من خم نشدم که کتاب‌هایی را که پیش پایم افتاده بود بردارم، بلکه با بیل مستقیم به درون تبله سرازیرشان کردم که هر چند یک بار چشمم بی اختیار می افتاد و وقتی کتاب و عنوانش را می دیدم دلم داشت پاره می شد. کتاب متافیزیک اخلاقیات بود. این کتاب را هم با سایر آشغال ها به داخل تبله ریختم و پشت سر هم بسته‌بندی کاغذ درست کردم. ضمناً آن روز اثری از باسمه آثار نقاشان کلاسیک در بین نبود و بسته کاغذ است دیگر. من فقط کاری را که به خاطرش مزد می گرفتم انجام می دادم. روزهای هنرپروری و زیبایی پردازی دیگر به سر رسیده بود. حالا می فهمیدم که اگر کاری را که به من سپرده شده درست و به موقع انجام بدهم، می توانم یک تنه نقش بیگارسکار سوسیالیستی را بازی کنم و اگر بازده کارم را 50% بالا ببرم، ممکن است برایم فرصتی به جهت گذراندن ایام مرخصی در ویلای کارخانه در کوهستان پیش بیاید. و از آن بهتر، شاید اصلا برای دوران مرخصی به یونان بروم. و به عبارت دیگر، این فرصت برایم ایجاد شود که با زیر پیراهنی و زیر شلواری در پیست میدان اولمپیا بدوم و در استایی را به زیارت ارسطو بروم. پس همچنان ادامه دادم به جرعه جرعه شیر نوشیدن و کار کردن. کاری غیر انسانی و بی احساس. جوری که کارگرهای آمپرس هیولا در بوبنی کار می کردند. غروب که شد و کارم به پایان رسید و ثابت کردم که برخلاف تصور آنچنان هم دست و پاچلوفتی و بیقابلیت نیستم، رئیسم که در حمام پشت دفتر داشت دوش می گرفت از زیر دوش داد زد که دیگر حوصله سر و کله زدن با مرا ندارد و گزارشی برای مقامات درباره من نوشته که خودشان هر کاری که صلاح دیدند با من بکنند و مرا در اختیارشان می‌گذارد که برای بسته‌بندی کاغذ به جای دیگر منتقلم کنند. من نشستم و به حرف‌های رئیس که داشت با حوصله خودش را خشک می‌کرد گوش دادم. بعد ناگهان به یاد مانچا افتادم و موجی از دلتنگی به خاطر او به من دست داد. مانچا تا اون موقع چند باری برای من نامه داده و دعوتم کرده بود که به کلاف نویشه که در همان نزدیکی ها بود به دیدنش بروم. جایی که او از مدت پیش در آن زندگی میکرد. باری، یک جفت جوراب به پاهای کثیفم کشیدم و دویدم که به اتوبوس برسم. در قلوبی دلگیر، در شهرکی کنار جنگل پیاده شدم. از کسی نشانه خانه مانچا را پرسیدم و طولی نکشید که خودم را در برابر کلبه‌ای در جنگل دیدم که خورشید داشت پشت آن غروب می‌کرد. در را که باز کردم دیدم که نه در سرسرای پشت در کسی هست و نه در آشپزخانه و نه در اتاق‌های دیگر. این بود که به سراغ پشت بام کلبه رفتم و در آنجا با صحنه‌ای حیرت آورتر از آنچه در بوبنی دیده بودم روبرو شدم.
در باغ، بر زمینه شاخ و برگ گسترده سروها و صنوبرها و آسمان کهربایی، مجسمه عظیم فرشته‌ای بزرگتر از مجسمه یادبود چخ در پراگ سر به آسمان برافراشته بود. بر بدنه مجسمه نردبانی تکیه داشت و بر پله‌های نردبان پیرمردی با لباس کار آبی آسمانی و کفش راحتی تنیس ایستاده بود و داشت با چکش از دل سنگ سر زیبای زنی را در می آورد. یا سری را که نه مال زنی بود و نه مردی، بلکه چهره‌ای دو جنسیتی بود از یکی از رهبانان ملکوت. و این پیرمرد برمی گشت و به زیر پایش به سوی زنی نگاه می کرد که بر صندلی نشسته بود و گهگاه گل سرخی را به زیر بینی می برد. نگاه می کردم که پیرمرد چطور دارد اجزاء صورت این زن را با ضربه های چکش و قلم مجسمه سازی به سنگ منتقل می کند. این زن مانترا بود که موهای حالا دیگر به خاکستری گراییدهش را به سبک ورزشکارها بروسی زده و کوتاه کرده بود. مانترا حالت روحانیتی به خود گرفته بود و یکی از چشمهایش که یک ذره از چشم دیگرش پایین تر بود به او تشخصی می بخشید. اگر جوری نگاه می کرد که انگار چشمها را تنگ کرده، به خاطر دید ضعیف یکی از چشمهایش نبود، به خاطر این بود که یکی از چشمهایش همچنان به آن سوی دروازه ابدیت خیره مانده بود. به درون قلب یک مثلث سه‌پهلو برابر، به گفته زیبای یک اگزیستانسیالیست کاتولیک، به درون ذات هستی. چشم معیوبش نمودار خلل ابدی الماس بود. پاورقی اشاره به مثلث موسوم به چشم خداست که با چشمی در میانش نماد رایجی است بر پیشانی محراب کلیساها و بعضی از بناهای قدیمی. تمثیلی از تثلیث مقدس شاید. ادامه. باری، مات و مبهوت بر جای ماندم و آنچه در این صحنه بیش از هر چیز مایه حیرتم شد، دو بال گسترده سفید فرشته بود که حالت دو قفسه عظیم را داشت و انگار که در جنبش بود، طوری که مانترا لحظه پیش از فرود یا پرواز در هوا معلق مانده باشد. و حالا می دیدم که مانترایی که همیشه از کتاب نفرت داشت، که در تمام عمرش کتابی را تا به آخر نخونده بود و کتاب برایش فقط مصرف قرص قبل از خواب را داشت، در این مراحل آخر عمر به مقام یک قدیس رسیده بود. حالا دیگر تاریک روشن غروب داشت به شب می پیوست و مجسمه ساز پیر بر نردبان با کفش‌های سفیدش انگار که در هوا معلق بود. و مانترا در این حال دست نیمه گرمش را در دست من گذاشت و به سویم خم شد و تعریف کرد که این پیرمرد آخرین معشوقه او و آخرین حلقه زنجیر در ردیف مردانی است که او در عمرش شناخته. و چون پیرمرد فقط به صورت روحانی می‌تواند